بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، فاطر السماوات والارضين، ثم الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أقدامهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه متعلق به وجود مقدس و ناظرین حضرت حجت ابن الحسن روحی لتراب و مقدمه الفدانس. خداوند انشاءالله همه ما را جز منتظران حقیقی اون حضرت قرار دهد و چشم ما را به جمالش روشن و منور بگرداند. روز پیش رو که پشت سر گذاشتیم مسبوق به شهادت پاره تن علی ابن موسی رضا علیه السلام، حضرت جواد الائمه علیه السلام بود. خداوند انشاءالله در دنیا از زیارت قبر مطهرش و در آخرت از شفاعتش همه ما رو نصیب بحره عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نکات مهم و ویژگی‌های دوران امامت حضرت جواد علیه السلام که شاید بشه گفت تمام دوران امامت اون حضرت رو تحت الشعاع قرار داد، زمانی بود که حضرت به مقام امامت و خلیفت اللهی رسید. خب تا قبل از حضرت جواد علیه السلام سابقه نداشت کسی در دوران طفولیت به امامت برسید، لذا نه فقط از طرف دشمنان بلکه از سوی دوستان و شیعیان هم امامت حضرت مورد شک و شبهه قرار گرفت و افرادی بودند که سعی می کردن با شبهه افکنی امامت حضرت رو زیر سوال ببرن. لذا بخش عمده ای از عمر حضرت و امامتش صرف رفع این شبهات و پاسخگویی به دوست و دشمن شد، کما اینکه بعد از شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام در موسم حج افراد زیادی آمدند و مشرف شدند تا از نزدیک حضرت جواد علیه السلام رو ببینند، که در تاریخ آمده در یک مجلس واحد یا نه در مجالس متعدد حدود 30,000 سوال از حضرت شد تا اون کسی که میگه من شیعه هستم و وظیفش اطاعت و پیروی از اوامر امام هست تازه به این یقین برسه که جواد الائمه 7 یا 9 ساله امام و پیشوای دینی. این همه سفارش، این همه روایت و حدیث از علی ابن موسی رضا علیه السلام پیرامون امامت حضرت جواد علیه السلام باعث نشده بود که در وجودشون یقین و باور قوی به وجود بیاد، لذا خودشون دست به آزمایش و محک میزنن. آمده محضر علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض کرد: ابن رسول الله، بعد از شما امام من، حجت خدا روی زمین چه کسیه؟ من از چه کسی پیروی کنم؟ حضرت جواد علیه السلام 3 سال بیشتر نداشت. حضرت فرمود این پسرم امام بعد از منه. با تعجب عرض کرد یا ابن رسول الله چطور میشه یک قرصال، یک کودک 3 ساله امام من بشه؟ حضرت فرمود تعجب میکنم، مگه تو به این اعتقاد نداری که ان الله تعالی بعث عیسی ابن مریم رسولا نبیا صاحب الشریعه، صاحب کتاب آسمانی بود، پیغمبر خدا بود، سنش هم از جواد من کمتر بود، ولد نبیا. وقتی به دنیا آمد پیغمبر بود که تو جهواره بود، میگفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. چطور به نبوت عیسی ابن مریم که سن کمتر از این داره اعتقاد پیدا میکنی؟ در امامت فرزند من دچار شک میشی. یا علی ابن اسباد در اصول کافی آمده محضر خود حضرت، ارکد یبن رسول الله به من کمک کنید من یقین پیدا کنم. حضرت فرمود به چه یقین پیدا کنید؟ ارکد به امامت شما. حضرت فرمود بشین رد بگم علی ابن اسباد، خداوند همون برهانی رو که برای نبوت به کار برده در محض امامت هم مطرح میکنه. عرض کردم یعنی چی آقا؟ حضرت فرمود یعنی این که خداوند راجع به یحیی میفرماید و آتیناه الحکم السبی، در دوران طفولیت به مقام نبوت میرسه. اما در مورد حضرت یوسف میفرماید ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما، در دوران بلوغ و رشدش در سن نوجوانی به نبوت میرسه. راجع به سایر انبیا هم میفرماید و بلغ 40 سنه، یعنی در 40 سالگی به این مقام رسیدن. پیغمبری در کودکی، پیغمبری در نوجوانی یا 40 سالگی. فرمود بحث امامت هم همینطوره. یه وقتی کسی در کبر سن، یه وقتی در جوانی، یه وقتی هم مثل من امام جواد در 7 یا 9 سالگی به این مقام میرسه. و همه این مسائل، همه این مشکلات حاکی از یک نکته مهم است که مردم غافلند، و اون این که خودشون رو و معیار و ملاک‌های انتخابشون رو نستجیر بالله با خداوند قیاس میکنن. ما در انتخاب‌هامون یه سری معیار و ملاک‌ها داریم: سن و سال افراد، ظاهرشون، علمشون، نسبشون، ثروت و فقرشون برامون حائز اهمیته. فکر میکنیم همین مسائل، همین فاکتورها و ویژگی‌ها برای خداوند هم در تعیین امام و یا پیغمبر مهم و مطرح، در حالی که معیار و ملاک انتخاب نبی و یا امام با معیار و ملاک انتخابی که ما داریم فرق میکنه. شاید بشه گفت برای همین هست خداوندی که همه جا سفارش به مشورت یا به قول امروزی یا دموکراسی و انتخاب آزاد میکنه، حق یک انتخاب رو به بندگاش نداده، و اون هم انتخاب پیغمبر و امام. این حق رو به هیچ کسی جز خودش در این عالم نداده که یک کسی بخواد پیغمبر و یا امام تعیین کنه. نه، حتی رسول خدا هم دخالتی در تعیین جانشین خودش نداره. پیغمبر خدا 3 سال در شعب ابی طالبه، موسم حج حضرت فرصتی پیدا میکرد که از شعر بیرون بیاد با قبایل و طوایفی که میامدن به مکه رو در رو صحبت کنن. یکی از سالها رئیس یکی از قبایل جلوی خیمه ایستاده بود، دید یک کسی از کنار هر خیمه که عبور میکنه دو سه جمله صحبت میکنه و باز درانش ادامه میده، مثل کشاورزی که بذر میپاشه، هر زمینی که قابلیت و استعداد پرورش این بذر رو داشته باشه میپذیره، هر زمینی هم که این شایستگی رو نداشته باشه چیزی درش نمیروید. پیغمبر خدا هم دعوت میکرد. حالا یک کسی بود که زمین وجودش عاری از نشانه های ضلالت بود و به راه حق قدم میگذاشت، و یک کسی هم بود مثل ابو جهل که هرچه رسول خدا میفرمود اثری روش نمیگذاشت. حضرت فرمود فرعون زمان موسی از فرعون زمان من بهتر بود، چون فرعون وقتی وارد رود نیل شد و اون عظمت رو دید گفت آمنتو، ایمان آوردم. منتها به فرموده علی ابن موسی رضا وقتی این حرف رو زد که دیگه عذاب رو دیده بود، حضرت فرمود توبه تا قبل از نزول عذاب پذیرفته است، نه دیگه وقتی وارد شد. اما ابو جهل تا وقتی هم که به درک میرفت نستجیر بالله به رسول گرامی اسلام اهانت میکرد. قرار سر کرد داخل خیمه و افرادش گفت یک کسی سمت ما میاد که اگر ادعای نبوت بکنه به این چهره و صورت میاد. یک کسی اومد نگاه کرد و گفت اتفاقا همین میگه من پیغمبرم، عجب یه فرشی گلی میبینم دزید من با این پیغمبر کار دارم. رسول خدا وقتی نزدیک شد سلام کرد، عرض کرد یا رسول الله میشه من یه مقدار وقت شما رو بگیرم؟ حضرت فرمود ایرادی نداره، نشست. عرض کرد یا رسول الله من رئیس قبیلم، هر تصمیمی بگیرم همه اطاعت میکنم، همین الان خودم با افراد قبیلم به شما ایمان میاریم، تمام قدرت و ثروتمون رو هم در اختیار شما میذاریم، تا پای جان دفاع میکنیم، فقط به یک شرط. حضرت فرمود به چه شرطی؟ ارشد یا رسول الله این که بعد از شما من جانشینتون بشم. پیغمبر خدا از جا بلند شد، ارشد یا رسول الله خلاف ادب انبیاس منو بی پاسخ بگذارید. حضرت فرمود بنده خدا من وقتی وارد شدم پاسخ تو رو دادم، چه فرمودی؟ حضرت فرمود من وقتی وارد شدم نگفتم من رسول الله هم فرستاده خدا، من از جانب کس دیگه‌ای مبعوث شدم، طبیعتاً جانشین من رو هم کس دیگری تعیین میکنه نه من. چطور هست؟ تو توقع داری منی که از خودم و به تصمیم خودم مبعوث نشدم کسی رو جای خودم تعیین کنم؟ یعنی حتی پیغمبر خدا هم در تعیین جانشینش نقشی نداره. حضرت فرمود بنده خدا اگر این شایستگی در وجود تو جمع بود شاید خدا تو رو به این مقام منصوب کنه، اما اگر این لیاقت و شایستگی در کس دیگری جمع شد او به این مقام میرسه. لذا در قدیل خوب وقتی به پیغمبر خدا متعرض شد پیغمبر خدا فرمود بنده خدا من علی رو چون دامادم بود قوم و خویشم بود تعیین نکردم، خداوند امیر المؤمنین رو به این مقام و منصب تعیین کرد. این حق انتخاب رو خدا به هیچ یک از بندگانش نداده. چون رو ملاک و معیارهایی که عرض کردم دست به انتخاب میزن. واقعای من در طول تاریخ انسان انتخابهایی داشته که بسیاریش غلط و نادرست بوده، چون روی ظواهر انتخاب کرده و وقتی فساد باطن مشخص شده ضرر به دنیاش زده شده نه دینش. اما اگر در انتخاب پیغمبر و امام دچار اشتباه بشه، این ضرر به عقیده و باور افراد و هیچ چیزی در نظر خداوند بدتر و سختتر از گمراهی و ضلالت نیست. یک نمونه واضحش رو ما در صدر اسلام میبینیم که بیعتهاشون رو در قدیرخم فراموش کردن، آمدن به قول خودشون اجماع کنن، شور و مشورت کنن، به اتفاق خلیفه و جانشین تعیین کنن، امیرالمؤمنین بر حق کنار بره و نالایقی مثل ابوبکر رأس کار بیاد که تا به امروز مفاسدش دامنگیر جامعه اسلامی است. تا به امروز این انتخاب غلط دودش به چشم تمام مسلمانان عالم داده میره. وقتی به این باور و یقین کسی برسه که پیغمبر و امام تعیینش و انتخابش از جانب خداوند است، اون وقت دیگه در امامت حضرت جواد علیه السلام یا حضرت هادی علیه السلام که در دوران طفولیت به این مقام و منصب میرسه شک نمی کنه، دچار تردید نمیشه. اما ما میبینیم امامت حضرت جواد علیه السلام سراسر آزار و اذیت به واسطه همین شبهات، به واسطه همین تردیدها و عدم یقینی است که در وجود افراد هست. لذا نه فقط دشمنان بلکه دوستان هم در بسیاری از مواقع حضرت رو با مناظرات، با سوالهای مختلف مورد آزمایش و امتحان قرار میدن. و عجیب اونجاست وقتی حقانیت حضرت ثابت میشه، عوض این که بر معرفت، بر محبت و علاقمندیشون افزوده بشه، بر حسادت و بغض و کینه‌شون اضافه میشه. اینها همونهایی هستن که قرآن کریم فرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، هر چقدر آگاه‌تر بشن بر حسادت و دشمنیشون افزوده بشه. لذا ضرب‌آن نامی از دوستان احمد ابن ابی داود میگه یکی از روزها بر من وارد شد، دیدم خیلی ناراحته، متأثر. گفتم چی شده، چرا اینقدر ناراحت و غمگین؟ گفت امروز در مجلس معتصم دقایقی به من گذشت که آرزو کردم کاش مرده بودم و این دقایق رو درک نمی کردم. اینا از همون طیفی هستن که به امیرالمؤمنین عرض می کند حاضرم آتش جهنم رو بخرم، اما این آر و ننگ رو قبول نکنم که به ولایت تو و خلافت تو اعتراف کنم. گفتم میشه بگی چی شده؟ گفت امروز در مجلس معتصم بودیم، یه شخصی رو که دزدی کرده بود وارد کرده، معتصم رو کرد به من و یه عده دیگر، گفت شما حکم بدید ما اجرا کنیم. من گفتم حکم دزد قطع شدن دست بشه. گفت بسیار خوب، از کجا قطع کنیم؟ فوری استدلال کردم به دستور قرآن راجع به تیمم، فمسحوا وجوهکم و ایدیکم من، گفتم از مچ پایر قطع کنید. یه دل با من مخالفت کردن، گفتن چرا تیمم، چرا استدلال نکنیم به آیه وضو در سوره مائده آیه ششم که قرآن میفرماید فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دست رو باید از آرنج قطع کنیم. بحث میکردیم، اختلاف داشتیم. حضرت جوان علیه السلام از در وارد شد، قضایا رو برای امام نقل کردن، معتصم رو کرد به حضرت، عرض کرد ابن رسول الله نظر شما چیه؟ خب امام میدونه کسانی که تو این مجلسن فی قلوبهم مرضون هستن. حضرت فرمود نظرات رو شنیدی؟ عرض کرد نه آقا، نظر و فرمایش شما برای من مهم و مطرحه. امام عرض کرد، امام فرمودن اگر نظر من رو میخوای هر دو حرف غلط و نادرست. من سریع گفتم آقا شما حکم جدید میدید؟ حضرت فرمود نه، حکم همونه، منتها تو نفهمیدی باید چگونه ازش استفاده کنی و به کار ببری. عرض کردم شما بفرمایید. حضرت فرمود احمد ابن ابی داود، مگر فرمایش رسول گرامی اسلام رو نشنیدیم که فرمود مواضع سجده هفت است؟ پیشانی، دو کف دست، دو سر زانو، دو تا انگشت پا روی زمین، هفت موضعه. و قرآن کریم می‌فرماید و ان المساجد لله، مواضع سجده حق خداست. بنده در حق خدا که نمیتونه تصرف کنه، تو چجور حکم میدی؟ عرض کردم چه کنیم؟ فرمود باید چهار انگشتشو قطع کنید و موضع سجده باقی بمونه. من وقتی این برتری و احاطه حضرت جواد علیه السلام رو دیدم، آرزو کردم که کاش مرده بودم و این لحظات رو درج نمی کردم. عرضم در اینه، زرقان میگه سه روز بعد از این ماجرا دیدم که رفت پیش معتصم، اونقدر بدگویی از حضرت جواد علیه السلام کرد تا موجبات شهادت اون حضرت رو فراهم میشد. هم یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. لذا در هر نقطه‌ای، در هر جایی، از زبان هر کسی که فضائل و عظمت اهل بیت علیهم السلام، آثار و ویژگی‌های حضرات معصومین از جمله حضرت جواد علیه السلام مطرح و بیان شده، شدیداً باش برخورد شده. اینا همونهایی هستن که تلاش میکنن برای از بین بردن. حتی اگر امام هم در قید حیات نباشه، به قبر مطهرش هم متعرض میشن. تمام آثار از بین بره، چون با وجود اینها حنای دشمنان اهل بیت رنگ و بوی نداره. به اعتراف خودشون مثل هارون الرشید که میگه، مأمون عباسی میگه ازش پرسیدم اگر تو خلیفه ای پس این آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام شنید، چرا اینطور احترام میکنی مثل عبد الذلیلی در برابرش؟ به من رو کرد گفت ما امام و حاکم جسم مردمی، اما این اهل بیت امام و حاکم قلوب مردمند و حکومت بر دل از حکومت بر جسم ماندگارتر و ارزشمندتر. بیرق سلطنت افتاد، کیان راز کیان سلطنت، سلطنت توست که پاینده نواست. دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد، آیان جلوه که فانی نشود نور خداست. علی ابن خالد میگه شنیدم در زندان سامرا یک کسی رو گرفتن که ادعای نبوت کردن. برام جالب بود ببینم چطور میشه یک کسی یک چنین ادعای واهی کنه. دوستانی که داشتم ترتیب ملاقاتی دادن و وارد زندان و سلولش که شدم دیدم به نماز ایستاده. نمازش که تمام شد سلام و احوال پرسی، اولین چیزی که ازش پرسیدم گفتم میدونی به چه جرمی زندان میشدی؟ گفت نه، من رو شبانه رفتم تو خانه آوردن اینجا، جرمم هم نمیدونم چیه. گفتم میگن ادعای نبوت کردی. تا این حرف رو زدم رنگ از صورتش پرید، شروع کرد گریه کردن. من ادعای نبوت، من به خاک کف پای رسول خدا هم نمیشم. گفتم بنده خدا فکر میکنی چه کردی که یک چنین اتهامی بهت زدن تا به هیچ طریقی نتونی نجات پیدا کنی؟ یه فکر میکرد و من معجزه‌ای از حضرت جواد علیه السلام دیدم و نقل کردم که فکر میکنم همین باعث شده امروز به زندان بیفتم. گفتم میشه برام بگی؟ گفت بله، بشین تا بگم. من اهل شامم، اصلا اهل اینجا نیستم و علاقه من بودم به رسول حسین. رسول حسینی که حالا یا مدتی که اهل بیت در شام بودن سر اونجا نگهداری می شده، یا عده معتقدم که در همون موضع سر مقدس سید الشهدا دفن شده. علاقه من بودم، می رفتم اونجا نماز می خوندم، گریه می کردم، عرض ادب می کردم. یکی از شبها هر چه کردم دیدم نمیتونم دل بکنم، میخوام بازم بمونم. تصمیم گرفتم اون شب رو بمونم. نیمه شب یه مرتبه دیدم از در بسته آقای وارد شد که حالا نداره حضرت اونجا رو زیارت کرد یا نه. سلام کردم، حضرت جواب دادن، فرمودن بریم، طوری که من اراده نداشتم بگم نه، ناخودآگاه پشت سرش راه افتادم. یه چند قدمی رفتیم فضا عوض شد، فرمود اینجا رو میشناسی؟ یه نگاهی کردم، عرض کردم بله، اینجا مسجد کوفه است. فرمودن نماز بخون. نماز خوندیم، بعد از مدتی فرمودن بریم. پشت سر حضرت راه رفتم، یه مرتبه خودم و مدینه کنار قبر مطهر رسول خدا دیدم، زیارت کردم، فرمود بریم. باز چند قدمی پشت سر حضرت راه رفتم، خودم رو در مکه و کنار کعبه دیدم، طواف کردیم و نماز خوندیم و فرمود بریم، خودم رو داخل رسول حسین دیدم. از این سیر چند دقیقه‌ای متحیر بودم تا به خودم اومدم دیدم کسی نیست. یک سال در فراقش گریه کردم، از خدا تقاضا می کردم یک بار دیگه ببینمش، بشناسمش. بعد از یک سال دوباره در همون چنین شبی دیدم از در وارد شد، فرمود بریم، منم پشت سرش راه افتادم، آمدیم به کوفه و مدینه و مکه. وقتی برگشتیم حواسم بود، خودم رو انداختم رو قدمهاش، عرض کردم آقا تو رو به اون خدایی که یک چنین قدرتی بهت داده که یک شبه من رو از شام به کوفه و مدینه و مکه میبری بگو چه هستی؟ حضرت یه نگاهی به من کرد، فرمود انا محمد ابن علی ابن موسی. من جواب الائمه علیه السلام هم عرضم تمام. علی ابن خالد میگه من ماجراشو برای محمد ابن عبدالملک زیاد نوشتم. گفتم این ادعای نبوت نداره. به تمسخر به من جواب داد مگر نمیگه که حضرت جواد علیه السلام آمده به طی الارض او رو به این همه نقاط برده؟ خب بگه حضرت بیاد کمکش کنم. من این جوابی که داد استفاده کردم که تا آخر عمرش خلاصی نداره. آمدم زندان سامدا که بگم امید نداشته باش، دیدم نگهبان ها میدوند این طرف اون طرف، یکیشونو کشیدم کنار گفتم چه خبره؟ گفتم اون کسی که ادعای نبوت میکرد خب در زندان بسته نگهبان ایستاده، آب شده رفته توی زمین، اثری ازش نیست. گفتم برید بیچاره ها نگردید، همون آقایی که عنایت کرد و او رو به کوفه و مدینه و مکه برد، همون آقا آمده دستش رو گرفته و از زندان نجاتش داده. یبن رسول الله، میشه ما هم از تو تقاضا کنیم امروز بیایی دست ما رو هم بگیریم، به ما عنایت و توجه کنی؟ یا جواد الائمه اترکی، ای خدای جود، ای جود خدا، مقصد مخلوق مقصود خدا، حاضم اینست شعبه بیت الحرام، آسمان ها را مصاب صبح و شام، ما همه جواد نول جواد، من نمیگویم سناگوی تو هم، یبن زهرا سائل کوی تو هم، ناامید از لطف بی حدم مکن، ای عزیز فاطمه ردم مکن. ما معتقدیم علی ابن موسر رضا و جواد الائمه آمدن قم بر بدن فاطمه معصومه حاضر شدن، شاید این طور بوده. برادر ساقت نداره داخل قبر برم، جواد الائمه وارد قبر شده، صورت بیبی رو روی خاک قبر گذاشته. بینی جان کاش شما به تلافی می اومدی پشت حجره در بسته، همون حجره که صدای غربتش بلند بود، جگرم از تشنگی می سوزه، از سوز تشنگی جگر من کباب شد، آبم دهید آب که قلب من آب شد، نانجیب کنیزا رو جمع کرد، کف بزنید هل هل کنید، های های
خوبی کنید نذارید صدای به گوش من برسه. برون حجره همه پای کوب و دست دفشان
یا صاحب الزمان.
برون حجره همه پای کوب و دست دفشان، درون حجره یکی بود دست و پا میزن. همه یه حرف من این یه جمله و عرض دعای من.
داخل حجره بود، هیچ کسی هم نبود.
کسی این حال جواد الائمه رو تماشا نکرد. اما من نمیرم بر اون غریبی که تو گونه قد نگاه خواهر زینب ایستاده. کسی رو سینه جواد الائمه نشد، اما زینب نگاه کرد و شم رجال صل علا صدر. ای اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
خدایا به آبروی حضرت جواد درهایی که به درگاهت باز شده از خالی برمگرد. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. همه گذشتگان، گذشتگان این جمع، گذشتگان از این بیت فقاهت و مرجعیت، مرحوم آیت الله العظما فاضل دمکرانی سر سفره جواب الائمه میهمان بفرما. دعاهایی که خطیب ارجمند دست به درگاهت باز میکنند مستجاب بفرما. به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما. بالنبي وآله صلوات الله.